بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اللعنة الدائمة الابدیه على اعدائهم اجمعین. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روح و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم یک صلوات میفرستیم. راجع به یکی از دیگر از جملات زیارت جامعه بود که عرض کردم مکرر، زیارت جامعه از معتبرترین زیارات امامیه و شیعه است و پرمحتواترین زیارات اهل بیت است، ولذا ازش تعبیر شده است به شناسنامه اهل بیت. عرض می شود که یکی از جملات دیگرش که مختصرا عرض کنم و رد بشیم، بله قبلا این بود پریروز، السلام علی الدعات الالله، این ترجمه لفظی شده است. جمله دوم بعد جمله بعدش والعدلاء والعدلاء علی مرضات الله، اهل بیت راه نما هستند، حالا عبارت این سلام من بر اهل بیتی که راه نما هستند به رضایت حق، ما را راهنمایی میکنند به رضایت حق. در جمله قبلی این بود که السلام علی الدعات الالله، سلام من بر شما ای اهل بیتی که مردم را دعوت به حق میکنید. این جمله دارد که سلام من بر شما ای اهل بیتی که مردم را دلالت به رضایت حق می کنید. فرقش چیه؟ مفصلا نوشتند، شاید در اون جمله اول در 12 ورق مفصلا نوشتند، در جمله دوم 6 ورق یا 7 ورق نوشتند، مفصل نوشتند اشاره به چه معانی و مقاماتی از خودشون می دانند. عجیب آن سن چی بگوید. جمله اول این است که اهل بیت مردم رو دلالت به حق می کنند، خیلی، لیکن این دلالتشون به حق با رضایت اوست. مثلا الان چقدر مسجد و محراب هست؟ خدا می داند چقدر مسجد و محراب است. در اسلام تمام اینا دعوت به حق می کنن دیگه، حتی یهود و نصارا هم دعوت به حق می کنن، که دعوت به بت پرستی که نمی کنن، اونا هم دعوت به حق می کنن. یهودی ها می گن خدا، نصارا می گن خدا، مجوسی ها می گن خدا، همه می گن خدا، دعوت به حق می کنن همه شون. لیکن اون حقی که مورد رضایت اوست اون حق دیگری است. ولذا نبی اکرم فرمودند امت موسی 71 فرقه شدند، امت عیسی 72 فرقه، مسلمان ها 73 فرقه می شوند. یک فرقشون اهل نجاتن، بقیه همشون به هلاکت میرسن. و اون فرقه کیان؟ اونها هستن که تابع اهل بیت عصمت و طهارت و دوازده امام باشن. حتی چهار امامی ها، پنج امامی ها، شش امامی ها، اینا هم نخیر، هفت امامی ها هم نخیر. اونایی که دوازده امامی هستن، اونها سعادت یک مکتب، مکتب چهارده معصوم، این ناجح هست در عالم وجود. بقیه مکاتب نخیر، منحرف و به زلالت و شیطنت و هر می شود که گمراهی کشیده شده. اهل بیت عصمت و طهارت والادلاء على مرضات الله، همینطوری که دلالت به حق میکنن، دلالت و رهنمایی به رضایت حق میکنن. و عرض میشود که حالا دلالت کردنشون هم به ابعاد مختلفه، دلالت میکنن مردم را به حق زبانن، با زبانشون دلالت میکنند که روایات اهل بیت را ببینید چه معرکه است. از صدها هزار روایت از اهل بیت عصمت و طهارت برای نشر احکام، احکام پنجگانه وارد شده است. به کلامشون دلالت بر رضایت حق میکنند که این هر می شود که صدها هزار روایت از اهل بیت عصمت و طهارت، اگرچه آمدند و این روایات را هم مخدوش کردند، منحرفین، مغرضین، اشخاصی که عناد با ولایت داشتند، اینها آمدند روایت جعل کردند و به نام اهل بیت در روایات ما وارد کردند. یکی از منحرفین است میگه من 70,000 روایت دروغی تو روایات امام صادق امام باقر وارد کردم. 70,000 بلذا روایات اهل بیت هر کسی حق نداره بیان بکنه، نمیتوانه. خدا رحمتش بکند آیت الله شاهرودی تعبیر عجیبی در این زمینه داشتن، بمانه باید کسی باشد که تمیز بدهد روایت صحیح را از روایت غیر صحیح. یه کتاب رو برمیدارد میگوید آن روایت دارن، تا کجا فهمیدی که این روایت صحیح سقیمه؟ از کجا فهمیدی؟ پس باید از اهلش بپرسی. کتاب هایی که بزرگان زحمت کشیدن و جدا کردن روایات صحیح را از روایات غیر صحیح، خب اونها را کتب اربعه بسیار عالی است. عرض می شود که بزرگانی که کتاب نوشتند و روایات نقل می کنند، بزرگان ولایتی، اینا هم درست است، بسیار خوب است کتابشون. کتابی که می خواهی بخری ببین مؤلفش کیه. هر کسی که یک کتاب دعا نوشته است ور میداره داغا میخیرد و میخونه، نشد بشید که آخه. مخصوصا این کاغذها را ور میدارن نوشتن، یه دعاهای نوشتن، گنج العرش نمیدونم چیه چیزایی هست نوشتن، همش دروغ هم در دروغ. آقا هر کسی که این دعا را بخواند نمیدونم که نم چی میشود و چی میشود، دروغ های جور کردن که من الان حفظ نیستم برای شما بگم. اینه همش بی خود از آقا، دعای محبی و دعای نمیدونم که گنج العرش و دعای که دیم. بله بله بله، دعای دیگر خیلی دعا هست دروغی برمیدارن. اینها میخوان مردم رو مشغول بکنن، یه پولی به جیب بزنن. کتاب دعا ببین مؤلفش کیه، کی تصحیح کرده این کتاب را. این دعایی که این دعا نویسه نوشته کنار جاده میگه اینو بخریم نم که برای نمیدونم چی، این همش حرفه، حقیقت نداره. اگر راست میگه بیا دعا بر خودش بنویسد، خودش از بدبختی نجات بده. عجیب است. هاگا منظور فریب اینها رو انسان نباید بخوره. منظور این است که بزرگان آمدن کتاب روایات صحیح را از سقیم جدا کردن، حالا بعضی کتاب نویس شدن میان آقا اینا رو قاطی میکنن، میگن این روایت رو آقا ندیدست. آقا دیده است، سندش را منتهی به معصوم ندید، نقل نکرده است. منظور بگذاریم آقا. گفت که العاقل بالاشاره نظیر من، منظور این که اهل بیت عصمت و طهارت مردم را دلالت به رضایت حق میکنن، اما قولا یه رقمش. یه دفعه نه، اهل بیت را، اهل بیت درود متصل منفصل بر اهل بیتی که مردم را دلالت به رضایت حق میکنن، عملا اهل بیت همینطور بودن، عملشون عمل حق بود، عملشون طبق رضایت حق بود. آیه شریف میفرماد بلا عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و چی؟ خدا حفظ کنند و هم به امرهی یعملون، عمل میکنن اینا. لا یسبقونه بالقول، اون چه که خدا میخواهد همون رو میگویند، رضای حق رو میدانن ها. آن چه که میگوین طبق رضای حق است، اون چه نظر میکنن طبق رضای حق است، اون چه اراده میکنن رضای حق است. هر بیش بعد این الان یادم آمد یک روزی روایتی دارد که امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل و نهروان داشتن میرفتن با چند نفر اصحاب، عمار ظاهرا پشت سرشون بود، ظاهرا عمارشون سابقا دیدم یقین ندارم، با چند نفر از اصحاب، یه نفر از منافقین رسید گفت یا علی جواب خدا را قیامت چه میدهی؟ این همه عرض میشود که بچه را یتیم کردی یا این همه زن را بیوسار کردی، جواب خدا را قیامت چه میگویی؟ برادر کشی کردی. از منافقین این حرف را به امیر المؤمنین زد. حضرت برگشتن نگاه کردن فرمودن اخسع، اخسع را به سگ میگن یعنی خفه شد. این به صورت سگ شد. آقا عمار روایت نقل کرده است، ادعای از اصحابم بودن با حضرت. این دوید آمد رو پاهای امیر المؤمنین، افتاد شروع کرد بوسیدن این طرف اون طرف و عشق از چشمش میریخت و حضرت یک کلمه عمار میگه، یک کلمه زیر لب فرمودن برگشت به حالت اولیشو. این دو مرتبه افتاد رو پاهای حضرت، توبه کرد از این عملش. چند نفر گفتن یا علی شما که این قدرت داری پس چرا با معاویه این کارو نکردی؟ آخه این همه ناراحتی ها و صدمات به اسلام و قرآن زد و این حکمه این رو درست کرد و خب میخواست شما هم کارو با معاویه بکنی. حضرت فرمودن عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. ما اراده ما تابع اراده حق است، ما اونجا رو میبینیم و صحبت میکنیم، اونجا رو میبینیم و نگاه میکنیم، اونجا رو میبینیم و حرف میزن. خدا میخواست امتحان کند مردم رو به وسیله معاویه، الانم میخواد به وسیله بعضی ماها رو امتحان کنه. حواس جمع باشن، ببین چه میکنی با خدا. در هر زمانی یکی از دعاهایی که مستجاب نمیشه اینه که خدای مرا امتحان نکن. این دعا مستجاب نمیشه. یکی همی که زنی که یکی از دعاهامون است که مثلا ناسازگار است، دعا کن خدا اینو مرگش بده. اینو خدا مرگش نمیده. این دعا هم مستجاب نمیشه. خب برو طلاقش بده آقا، نمیخوای. این که نشد بشه نفید. منظورم چند تا دعاست، نم یکیشه. یکی از دعاهایی که مستجاب نمیشه همون دعای اولی چی بود؟ آقا یادتون نره؟ بله بله بله. امتحانم نکن. حضرت حق در قرآن میفرماید افحسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان میکنی به مجردی گفتی که من از خدا بودم اینها امتحانت نمیکنه؟ امتحان میکنه. هر امتی رو خدا امتحان میکند. امتحان ما هم رسیده است و داریم امتحان میشیم. حواستون رو جمع کنید کجا میرید. این هم یه جمله. منظور پس اهل بیت عصمت و طهارت هم عرض میشود که بفرمایید که طبق رضای دلالت میکنن مردم را به حق زبانن و دلالت میکنن مردم را به حق عملن. ببین چه می کردن اهل بیت عصمت و طهارت. قصه ی حضرت موسی بن جعفر رو در زندان رو که بردن جایی که خیلی حضرت اذیت بکنند و این موکلین حضرت همشون از فریفتگان حضرت و ایمان به حضرت آورن از عمل حضرت. میگه صبح که میشه به سجده میره، تو زور بلند میشه نمازم میخونه میره به سجده، تو شب آقا و و لذا در روایت دارد کونو دعاتن به غیر السنتکم، اکتفا نکنید من شیعه علی هستم به زبانت من شیعم، لکن تابع اعمال علی نباشید یک شای ارزش ندارد این ادعا. چه ادعای آقا؟ آقا بنده اعلم العلماء از حد و زهادم، یه شای ارزش نداره. من اغنى الاغنیا، یه شای ارزش نداره. ما به ازا میخوام، منی که میگم من شیعه علی هستم باید حقیقت داشته باشد، تابع علی باشم و پیرو علی باشم تا شیعه علی باشم. اهل بیت عصمت و طهارت ما را هدایت و راهنمایی میکنن به حق و به رضایت حق. در هر حالی طالب رضای حق باش، هر عملی که میخوای انجام بدی ببین که خدا راضی هست، امام زمان راضی هست، انجام بده. کاری نداریم اصلا که رساله را بذار کنار. هر عملی که انجام بدی اگر امام زمان در مقابلت بود انجام میدادی؟ ارمشاد این نحو معامله تو بازار میکردی؟ این رقم برخورد مثلا چکرونی میکردی؟ و همچین مطالب دیگری که من چه عرض کنم؟ ببین هر عملی که میخوای انجام بدی ببین که امام زمان راضی هست، خدا راضی هست، اهلا و سهلا انجام بده. و الا نه، اهل بیت همینطور بودن، سر موی از رضایت حق تخطی نمیکرد. ولی زمان میفرون بل عدل و علا مرضات الله، حل حاصل. این یه جمله و داستانهای دیگری هست، حالا اینا بماند یه مال بعد انشان عرض میشود که. و همچنین این بزرگوارها مردم را راهنمایی میکردند به رضایت به حق و رضایت حق به اوصاف حمیدشون. اون مظهر صفات حق اهل بیت عصمت و طهارت هستند، اونی که ناشر صفات حمیده هست اهل بیت عصمت و طهارت هستند. نگاه بکنید به اونجا دیگه، نگاه بکنید به ولایت، عرض شود که مظاهر ولایت. ببین اونا چه رقم بودن، ما هم دنبال اونا بریم. شیعه از تشیع است، از شیعه است، یعنی پیرو. من پیرو علی هستم، عرض کردم مقدس عرض می شود که چیز فرموده بود که بله بفرم، مرحوم دربندی گفته بود چی ما شیعه علی، شیعیان علی عرض می شود که حضرت سلمان و امام حسن و امام حسین و عمار و یاسر و اویس قرنی و اینا. بابا چی ما شیعه، شیعه کدوم شیعه؟ اسممون رو گذاشتیم شیعه و هر می شود که فرماید که میخواییم خودمون رو حفظ بکنیم، مالمون رو حفظ بکنیم، خونمون رو حفظ بکنیم، دنیامون رو حفظ بکنیم، میگه ما شیعه. ولی کدوم احمان ناصری طبق وظایف یک نفر شیعه است؟ حالا بیار بفرماید که مقدس اردبیلی رو بیار، ناصر رو بیار. اوه نور و ظلمت ما با هم، اون نور مطلق من ظلمت من چی؟ انس ولزا حضرت فرمود کنو زینن لنا ولا تکنو شینن علینا. ای کسانی که ادعای محبت و دوستی من را میکنید، یه کاری بکنید که آبروی من باشید در دنیا، نه این که سبب عرض شود که سرشکستگی من بشه در دنیا. نه کاری نکنید که بگن اینا شیعان. یهودی ها الان تو مسلمان ها دارن راه میکنن، میگن به یهودیه که این مقداری بی بند و بارس، میگه تو هم که مثل مسلمان ها شدی. یهودیه ننگش میاد از من و امثال من، از اعمال من امثال من. چرا باید ما با این طور باشیم؟ خدا رو رزاق نمیدانیم آخه. کارا دست اون نیست، همه کار اون نیست، مدیر نیست، مدبر نیست، عالم نیست، عادل نیست. خب خدا که همینا هست دیگه. الحاصل بگذاریم. قد از اینم یک جمله بعدش میفرماید بل مستقرین فی امر الله، درود بر اهل بیتی که استقرار پیدا کردن در وجود حق. استقرار معانی مختلفی دارد. ول مستقرین فی امر الله، سلام من و درود من بر اهل بیتی که مستقر در حضرت حق شدن. تنها استقرار، استقرار مکانیه. مثلا من متحیرم که فرض فرمان این شهر بمانم یا اون شهر بمانم، متحیرم. رفقام همه میدانن که من متحیرم در این جهت، بعد تصمیم میگیرم در فلان شهر بمانم، میگن نه دیگه مستقر شد. این معنی استقرار است، یعنی آرامش جسم، آرامش از حرکت، آرامش از تحیر. این معنی استقرار است. عرض میشود که استقرار پیدا کرد، این یک معنی. یا استقرار فکری، فرض بفرمایید که من نمیدونم این شغل انتخاب بکنم یا اون شغل انتخاب بکنم، اشغال مختلفی بود، ای متحیر بودم اینجا یا اون یا اون یا اون، بعد تصمیم میگیرم این شغل انتخاب بکنم، میگن مستقر شده از فکرش، استقرار فکری پیدا کرده. اینم یک معنای استقرار. یه معنای دیگر استقرار این است، انسان موقعی که در نطفش در رحم مادر عرمشبت متکون میشه، این نطفه مشغول نمو، مرتب نمو میکنه تا چه وقت؟ تا 30 سالگی همش مشغول نمو. از اون موقعی که نطفه منعقد میشه تا به دنیا میاد و 30 سالش میشه همش در حال رشد و نمو. از 30 سالگی نه استقرار پیدا میکنه. و المستقرین استقرار تکوینی بهش میگن. تا اینجا عرض میشود که سیرش سیر سعودی بوده است. 10 سالم استقرار پیدا میکند، از به 40 که رسید سیرش سیر نزولی میشود. عرض میشود که تنزل میکند از قوا و اون مراتبی که داشته است، تا برسه دیگه حالا اون سنهای ما با اینها که دیگه آخراش هستن، منظور این سیر نزولیش. ارنشد پس استقرار یه معناش اینه، استقرار ارنشد که مکانی، استقرار فکری، استقرار تکوینی. اینم یک استقرار. این 3 مرحله استقرار را اهل بیت 100% داشتن. والمستقرین، اهل بیت عصمت و طهارت در جمیع عوالم مستقر بودن، این حرف درش نیست. اونو که مورد نظر همست اینجاست. یک استقرار دیگری هم داریم در عرض می شود استقرار معنوی است. استقرار معنوی به این است، انسان موقعی که عرض می شود از خواب غفلت بیدار شد، که در فلسفه و عرفان یقظه بهش میگن، قدم اول سیر الالله یقظه است. وقتی که به یقظه رسید و از خواب غفلت بیدار شد، این مشغول سیر الالله می شود. سیر می کند تا برسد به حد علم الیقین. از علم الیقین سیر می کند تا برسد به عین الیقین. از عین الیقین سیر می کند تا برسد به حق الیقین، و حق الیقین هدف نهایی از سیر الالله است. و اون موقع است که در زیارت عرض می شود، در بفرمایید که دعای ماه رجب، ازلا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک فتقها و رتقها بیدک، اونجا می گوید. اون تو به اونجا میرسد، یعنی انسان مجذوب حق میشود. وقتی این مراحل را طی کرد، مراحل سیر الاللهش را طی کرد، رسید به عین علم الیقین، و از علم الیقین به عین الیقین، و از عین الیقین به حق الیقین رسید، این مراتب را طی کرد، اون موقع است که حضرت حق می فرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، ای بنده من اطاعت و فرمان مرا ببر تا بشوی مثل من. من می گویم باش می باشد، تو هم بگوی باش می باشد. به این درجه این هدف نهایی از خلقت است که در هر نشبت که دعای بفرمایید که رجب اونطور میفرماید، روایت صحیح معتبرم اینجا اینطور میفرماید. پس اهل بیت عصمت و طهارت که اینها مستقر در امر حق هستند، جمیع این مراتب را شامل میشوند. و المستقرین فی امر الله، یعنی جمیع مراتب سیر الاللهشون را به انتها رسوندن. به اونجا رسوندن. وقتی اونجا رسید همین است که لا فرق بینی و بینهم، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، در خطر انبارشون گفته میشه. این است که اهل بیت عصمت و طهارت مخزن اسرار حق قرار میگیرن به همین اعتباره. اینجا مستقرین امر حق هستند. دین تا اینجا اون وقت بنده های مؤمنی که در این مراحل قدم گذاشتن ببینید به چه کجاهای رسیدن. مرحوم عرض می شود که بفرمایید که همون آقای قاضی را یا مرحوم استحمد کربلایی یا مرحوم حسین علی بفرمایید همدانی و حسین علی چوشتری و شیخ انصاری، اینها تشرف اختیاری محضر امام داشتن. عجیب بود از خدا می دانه. مخصوصا شیخ انصاری را دربارش نقل می کنند که ایشون تشرف اختیاری داشت. یه شب ماه مبارک بود، اینه برای که ختام و مسکن باشه درز می کنم و دعا دون می کنم دیگه. یکی از شاگردای مرحوم شیخ انصاری آمده بود کربلا، زیارتی بود، میگفت که منم آمدم کربلا. بعد هر نشست شب منظوری که از آشناها موجود بودیم، خب حالا 130 سال قبل از این برقی نبود، جایی نبود کربلا و نجف، اونا همون چراغ مشیا بود سرن. بعد من گفت که چراغ فانوس داشتم، دست گرفتم و آمدم بیرون. تصادفاً بارون آمده بود و شلوغل هم بود، جاده کوچه‌های قدیم و تاریک و اینا. داشتم میرفتم دیدم یک کسی مثل که صدا پا میاد، نگاه کردم دیدم یک آقای دارد میاد، عباش سرش کشیده از تو کوچه دارد میاد. دنبالش رفتم، وقتی مقابلش رسیدم دیدم عبا سرش بودم شیخ استادم است، شیخ انصاری. تعجب کردم این موقع شب تو این کوچه های شلوغل بدون چراغ و تنهایی دارد میرد یعنی چه؟ من چراغ پایین کشیدم و گرفتم زیر عبام و یواش یواش دنبالش رفتم ببینم کجا میخواد بره. رفت و تو از این کوچه به اون کوچه و در یکی از کوچه ها وارد شد و در یه خانه ایستاد و مشغول شد. طول کشید سرش گذاشت به دیوار و مشغول شد. طول کشید یواش رفتم جلو، دیدم داره زیارت جامعه را میخواند. من تعجب کردم شیخ انصاری وسط شب وسط این کوچه در این خونه سر به دیوار گذاشته است، در از زیارت جامعه یعنی چه؟ بعد یه دفعه در باز شد و شیخ رفت تو و من برگشتم. پس فردا آمدیم برای نجف و پس فردا عرض کردم آقا پریشب شما تو اون کوچه کجا می رفتید؟ فرمودن تو کجا بودی؟ گفتم منم یه همچه جرایان بودم، پشت سرتون بودم و همه رو دیدم. فرمودن من تو زنده هستم به کسی نگو. هر موقعی که یه مشکلی پیش من بیاد در محضر امیرالمؤمنین مشرف میشم حرم امیرالمؤمنین، جواب سوال میکنم و جواب میشنوم. در کربلا پریشب مسئله برام پیدا شد، خواستم که متوجه بشم. رفتم حرم حضرت درمش ابا عبدالله، حضرت فرمودن فرزندم مهدی تو منزلشون است، برو اونجا از فرزندم مهدی سوال کن. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگرد، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، رفع ظلم و پریشانی و گرفتاری از قاطبه مسلمین بالاخص شیعه بفرما، همه ما را مورد عنایات خاصه خودت قرار بده. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، قلوب ما را به نور ایمان و معرفت و تقوا و ولایت بیش از پیش منور بگردان. و صلی الله علیه.